بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شام ولادت امام جواد علیه السلام و همچنین حضرت علی اصغر علیه السلام هستش. لذا ما در مورد دوران امام جواد با هم یکم صحبت کنیم. قبلا هم صحبت کردیم، حالا گوشه ای از دوران امام جواد رو با هم، اما اگه زاویه دیگه بخوایم دوران امام جواد رو با هم صحبت کنیم و درسی برای شرایط امروزمون بگیریم، اینه که مقام معظم رهبری در کتاب انسان 250 ساله، کتاب حلقه سوم که دو جلده، خیلی جالبه، دوران امام جواد رو دوران اوج تشکیلات مسلمین میدونه. یه زاویه نگاهه که ما با این زاویه نگاه بریم سیره امام جواد علیه السلام مطالعه کنیم. لذا تونستید حتما انسان 250 ساله مقام معظم رهبری رو حتما بخونید. حتما بخونید، نه یه بار، چند بار بخونید که واقعا زاویه نگاه میدن. شما با عینک انسان 250 ساله وارد تاریخ میشید. یه کسی که خودش واقعا تاریخدانه، اهل مطالعه است. ایشون فرموده بودن که من آنچه از امیرالمؤمنین میدانم، شنیدم، جست و گریخته مطالعه کرده بودم. اینو گوشم کنار، یه دور وقت گذاشتم، از اول تا آخر سیره امیرالمؤمنان رو مطالعه کردم. خودم برای خودم علی ساختم در ذهن خودم. لذا این کتاب انسان 250 ساله، مخصوصا این حلقه سومش هم که اومده، دو جلدیه، فوق‌العاده است. اینو حتما بخونیم، با این نگاه وارد تاریخ بشیم. از طرفی هم کتاب طرح کلی اندیش اسلامی مقام معظم رهبری سال 53 سخنرانی کردن که کتاب شده، طرح کلی اندیش اسلامی در قرآن. آدم اینو بخونه، با این نگاه وارد قرآن بشه. یه عینک بزنه، عینکی که پشتش روش کار شده. وقتی به فصل امام جواد علیه السلام میرسیم، مقام معظم رهبری میفرماد دوران امام جواد علیه السلام دوران اوج تشکیلات مسلمین بوده. خیلی حرف عجیبیه. دورانی که امام 7 یا 9 سالگی به امامت رسیدن، 20-30 سال بعدش امامت حضرت بود، دوران تشکیلات، اوج تشکیلات مسلمین بود. الان به شدت جامعه ما به تشکیلات احتیاج داره. به اینکه بچه حزب الله یا رأس کار هستن، اینا یه تشکیلات باشن، یه کار خوبی انجام بدن. همین اتفاقات خوبی که حالا الحمدلله همین قدش هم خوبه که برای انتخابات مجلس شد و لیست وحدت دادن و این اتفاقات افتاد که مژده‌های خوبی میده در آینده، که الحمدلله تا همین اندازه هم خیلی خوبه. این برگرفتن تشکیلاته، تشکیلاتی که ما میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم. تشکیلات یعنی چی؟ یعنی مسلمین تو جلسه‌ای که دارن دور هم هستن، بدون وجود فیزیکی امام کارو پیش میبرن. این میشه تشکیلات. تشکیلات یعنی یه جمع دغدغه‌مندی که آتش به اختیار میرن جلو. زمان امام جواد علیه السلام دوران اوج تشکیلات مسلمین بود، بدون اینکه امام حضور فیزیکی داشته باشه. یعنی چی؟ خیلی حرف مهمیه. یعنی امام آدمایی رو تربیت کرده بود که اون آدما در غیاب امام جواد علیه السلام اگه مسئله برشون پیش میمد، همون کار انجام میدادن که امام جواد علیه السلام انجام میداد. آتش به اختیار یعنی چی؟ یعنی شما کاری انجام بدی که اگر خود حضرت آقام بود همون کار انجام میداد. این کار تشکیلاتی. یعنی حالا در زمان امام جواد علیه السلام این به اوجش رسیده بود. یعنی امام جواد طوری تربیت کرده بود که یارای حضرت در غیاب حضرت کارا رو پیش میبردن. چطور این کارو کردن حضرت؟ حضرت شیعیانو انتقال دادن به دوران غیبت. عملا دوران غیبت بعد از امام جواد شروع شد، چون امام هادی رو بردن سامرا توی پادگان نظامی در حصر، بعدش هم امام حسن عسکری علیه السلام رو در سن 27-28 سالگی شهید کردن، نذاشتن اصلا آقا حج بره. تنها امام که حج نرفت امام حسن عسکری علیه السلام بود. در واقع غیبت امام شروع شده بعد از امام جواد علیه السلام. آقا باید کاری میکردن که شیعیانش طوری تربیت بشن که یک امام زمانی که قرار بیاد بعد امام حسن عسکری صاحب از زمان ارواحنا فدا، مردم به امام 5 ساله ندیده ایمان بیارن. و آقا این کارو کرد و موفق بود. چه کار سختی بود. قوغا کرد امام جواد علیه السلام. امام جواد چه کرد؟ در دوران ایشان امامت میخواهد برقرار شود. اولا امام رضا علیه السلام خدا 48 سالگی بهش امام جواد داد. خیلی بهش گفتن آقا تو اولاد نداری. در سن 48 سالگی خدا بهش اولاد داد، قبول نکردن، گفتن این رفتی بچه رو برشو آوردی، از کجا آوردی خدا میدونه. برادران امام زمان امام رضا علیه السلام رفتن قیافه شناس آوردن، آیا این قیافش میخوره به اینا یا نه. بعد امام رضا رو گفتن بیرون، بعد اون قیافه شناس گفت به هیچ کدوم از شما نمیخوره که عموهاش باشید، به همون مردی که بیرون کردید این قیافه به اون میخوره. حالا فضا رو حساب کن، حس کن چه فضای سنگینی. بعد چند سال بعد، 7 8 سال بعد امام رضا علیه السلام شهید میشه، به شهادت میرسونن. بعد امام جواد علیه السلام در سن 7 یا 9 سالگی به امامت میرسه. در این شرایط امامتی که امام جواد علیه السلام دارن، جالبه از طرفی هم یارای امام رضا مثل یونس ابن عبدالرحمن اینا کم آوردن. حالا یونس ابن عبدالرحمن کیه؟ روایاتایی که ما در مورد ولایت فقیه داریم از یونس ابن عبدالرحمن به ما رسیده، همچین آدمیه، ما ارجاع میدیم به راوی این روایت ولایت فقیه. خودش هم ولی فقیه بود زمان امام رضا علیه السلام. وقتی رسید به امام جواد علیه السلام گفتش خب ما اینو به عنوان امام قبول داریم، فتواها رو کی میخواد بده؟ لذا یکی فتوا رو بده تا این بزرگ بشه. من ناچارم فتوا رو من بدم تا این بزرگ بشه. بعد ریان ابن سلط بلند شد، عصبانی شد، زد تو سینه این یونس ابن عبدالرحمن، یقش رو گرفت، یه فوش بدی هم داد. یبن فاعل، یه فوش بدی داد، ادامهش رفت گفت با یه امام یه روزه و 100 ساله داره، امام امامه، ولی که یه روزه باشه، امام امامه. گفت تو چگونه مؤمنی، ادعای مؤمنی میکنی؟ جلوی ما ادعای مؤمنی میکنی، تو دلت مشرکی؟ امام مگه یه روزه و 100 ساله داره؟ امام امامه. تو بعضی از نقلا نوشته امام جواد به خاطر این قضایا تا 10 سالگی امامت خودش رو مخفی کرده، فقط شیعیان خاص میدونستن، تا این قضیه جا بیفته. فضا خیلی یعنی به مو رسید ولی پاره نشد دیگه. اینطوری حساب کن جریان فاطمیه، عاشورا، اون اتفاقات و امام باقر و امام صادق و موسی بن جعفر، اون اتفاقات، تبعید امام رضا علیه السلام، بعد شما بعد در دوران امام جواد علیه السلام اینو به شیعیان به اوج برسونی، آماده کنی. چطور آماده کنی؟ خودت یه امام 9 ساله‌ای اینا رو آماده کنی که بعد خودت دوران غیبت شروع میشه. دوران غیبت بود امام هادی علیه السلام، چون دسترسی به امام هادی کم بود. بعدش امام حسن عسکری به اون شدت معاصره کردن حضرتو. بعد امام زمان طوری امام جواد علیه السلام موفق در کارش بود، امام 7 یا 9 ساله شیعان طوری تربیت کرد که به یک امام 5 ساله که کسی موقع به دنیا اومدنش نبود و به اذن خداوند شکم مادر امام زمان جلو نیومد، نرجس خاتون جلو نیومد و هیچ کس خبر نداشت جز حکیم خاتون سلام الله علیها، بعد امامت موند، ولایت موند. چه کار مهمی آقا کردن. آقا چی کار کردن؟ آقا یک کاری کردن که شیعیانش، یاران حضرت، در غیاب حضرت تصمیم بگیرن که اگر خود حضرت هم بود همون تصمیم میگیره. کارش هم خیلی سخت بود دیگه. مثلا طرف میدونست این امامه، پسر امام رضا علیه السلامه، میمد وجوهات میداد بعد میخواست بره. امام جواد دست میاد تو جیبش، یه اسباب بازی برای امام جواد خریده بود، اسباب بازی دم داد میداد به یه بچه 7 یا 9 ساله. آقا اونجا به شدت عصبانی میشدن. مثلا توی مجلسی امام جواد علیه السلام، علما همه جمع بودن، 30,000 سوال و جواب داد. 30,000 سوال و حضرت جواب دادن. بعد علامه مجلسی 5 نظر درباره این داده که چی میشه تو یه روز میشه و یه 30,000 سوال جواب داد. یکی از وجهش رو علامه مجلسی بیان کرده، میگه شما دیدی یکی تیول عرض داره، تیول مکان داره، توی یه ثانیه همه جا میره، میتونه هم مشهد باشه هم کربلا، تیول عرض داره دیگه. میگه امام رضا علیه السلام تیول زمان داشت، همین که بدونید در طی زمان هم داریم دیاره، امام احاطه داره بر اینا. خود همین گرفتن امامت در سن 7 سالگی یا 9 سالگی که نوشتن، خود این خودش داستان داره دیگه. لذا سیر تاریخی یه سیر مبهمیه. پیامبر میاد، بعد یه مدت پیامبر جمع میشه، بعد امام میاد، همینطوری میاد جلو، میرسه به امام جواد، میرسه به امام رضا، خدا دیر بهش اولاد میده، خودش یه امتحانه. سیر تاریخی یه سیر مبهمیه. میاد به امام جواد علیه السلام، خدا امامت رو به یه بچه 7 ساله میده یا 9 ساله میده. بعد دیگه اماما میرن در حصر، امام هادی علیه السلام و حسن عسکری علیه السلام، تا اینکه سیر تاریخی سیر مبهم میشه. امام زمان به جایی میرسه که کسی به دنیا اومدنش رو با خبر نیست الا اون شیعیان محدود. بعد فضا رو نگاه کن دیگه، تا میرسه اروان که 1400 سال گوشه به ولایت فقیه. دیگه امام هم میره پشت پرده، بعد نائب خاص میاد، سیر تاریخ سیر مبهمیه. امامزاده میگه با این نواب اربعه من در ارتباط باشید. وسط اینا حالا یه شرمقانی میاد، عرضم به حضور شما میپرسن آقا این نواب دومیه؟ میگه چون پسر نائب اولی بود. از این شرمقانی میپرسن مثل همین شیخ عباس قومی ما مفاتیش تو همه خونه هست. این شرمقانی هم کتاباش تو همه خونه شیعیا بود. بعد از این میپرسن آقا این پسرشو شده نائب دوم صاحب الزمان، درسته این؟ نکن این پسرشو خودش انتخاب کرده. بعد این یه حرف میزنه میگه منم شک دارم. آقا دوباره ریزش، سر تاریخی سر مبهمیه. بعد عرضم به حضور شما همینطوری بیا جلو که امام زمان آیش این شرمقانی رو تو نامه که میفرسته برای نواب اربعه اگه اشتباه نکنم سه بار لعنش میکنه. همون شیعان محدودی که بودن اندک بودن و همین شرمقانی کار میکنه، خیلی ریزش پیدا میکنن. بعد میرسه به امام زمان، امام زمان میگه آقا دیگه همین نائب چهارم دیگه، برید خودتون دنبال نائب پنجم، خودتون برید بگردید ببین کیه، کیا شبیه این چهار تا. آقا حالا برو بگرد. حالا 1400 سال گذشته شده ولایت فقیه. دقیقاً از دوران امام جواد علیه السلام شرایط سخت‌تر شد. کلام مجلسی در جلد 49 50 51 که بهار مفسر صحبت کرده. خیلی دوران وحشتناکی بود دیگه بعد از امام جواد علیه السلام. در حدی کار وحشتناک بود، سخت بود که امام سجاد علیه السلام برای صاحب الزمان گریه می‌کنه. امام سجاد علیه السلام وقتی امام صادق به دنیا میاد اسمش رو می‌ذاره جعفر دیگه. جعفر ابن آره محمد ابن علی احسن میذاره صادق. امام سجاد علیه السلام میگن چرا گوشید صادق؟ میگه بعدن از ما یه جعفری میاد که کاذبه کذابه. بعد تا این اسمو میگه یاد صاحب الزمان میفته امام سجاد علیه السلام، گریه میکنه. میگن آقا چرا گریه میکنی؟ میگه ایشون خونه به خونه جعفر کذاب که عموی امام زمان میشه خونه به خونه میره تا مهدی ما رو لو بده. همچین آدمیه، خیلی مهدی ما رو مشقت میندازه، به سختی میندازه. بعد امام سجاد لعنش میکنه. ببین چه اتفاقاتی در شرایط امام جواد علیه السلام و سه امام بعد هست که اینو بعد بسترش رو امام جواد علیه السلام ببنده کارو. آتش به اختیار به معنای واقعی کلمه از زمان امام جواد علیه السلامه. یارانش رو طوری تربیت میکنه که آتش به اختیار باشه، که نیاز به امام اللحاظ فیزیکی نیست، چون امام بعدی امام هادی در حصر محاصره است. دیگه خودت باید به اونجایی برسی که امام هادی میرسه، قراره برسه، تا زود بفهمی. رفقا این اشتباهه که ما میگیم نظر رهبری رو بدونیم، خیلی این تعطیله. بعد اصلا خود آقا فرمودن در یه سخنرانی فرمودن این که منتظر باشید من چه بگویم کارها را قفل میکند. همش نباید منتظر من باشید که من چی میگم، خودت باید به اونجا برسی. نه نظر آقا درباره چیزای کوچیکم دنبالشیم، خودت برس دیگه، برس به اونجا. تشکیلات یعنی این، یعنی خودت به جای برسی قبل اینکه آقا از آقا سوال بپرسی. امیرالمومنین درباره مناکشتر همین حرف رو فرمودن، گفت مالک در بحران‌ها، در فتنه‌ها، در جنگ‌ها اگر گرهی رخ بدهد، مسئله‌ای برایش پیش بیاد، سوالی برایش پیش بیاد، همان جواب را میدهد که من میدهم. مالک یعنی حالا با بچه حزب الله یا نظر آقا چیه؟ نظر آقا چیه؟ منتظرم این آقا درباره بنزین چی صحبت میکنه؟ منتظرم این آقا درباره مثلا هند، مردم هند، مسلمانان هند آقا چی میخواد نظر بده؟ با آتش به اختیار یعنی چی؟ آتش به اختیار یعنی چی؟ تو همین انسان 250 ساله در بحث تاریخ امام صادق علیه السلام قشنگ دقت کن. یه روایتی هست میفرماد خدا میخواست فرج را نزدیک کند، سال 70 هجری فرج رقم بخورد، اما سال 61 هجری امام حسین علیه السلام رو کشتن، ظهور 70 سال عقب افتاد، یعنی سال 140 هجری که دوران امام صادق علیه السلامه. روایتو نشنیدا؟ این کتاب چقدر مهمه، این کتاب انسان 250 ساله. چند روز مونده به قیام شیعیان، یه ده این قیامو لو میدن، لذا قیام امام صادق محقق نمیشه. کار دست کی میفته؟ کار دست از بنی امیه قرار بره دست اهل بیت، کار دست بنی عباس میفته. اتفاقی حالا حضرت آقا چی میفرماید؟ آقا میفرماید من وقتی خودم تاریخ اهل بیت را خواندم به این رسیدم که باید در زمان امام صادق قیامی رخ میداد. میگه وقتی من تاریخو میخوندم، خودم خوندم تاریخو، به این رسیدم که باید امام صادق قیام میکرد، یعنی فرج حاصل میشد، ظهور رخ میداد، خودم به این رسیدم. بعد روایتش را دیدم، ولی این روایت نخونده بودم که امام صادق میخواست قیام کنه. خیلی حرفه. نه آقا اینا اصلا اینا که در ارتباط با امام زمان نیستن، این هنره. اصلا هنر حضرت آقا و امام تو اینن که
با صاحب زمان ارتباط ندارن، اون ارتباطی که ما فکر میکنیم. یه اتفاق بیفته بعد مقام معظم بود و بپیشه صاحب زمان، صاحب زمان چی شد؟ آقا بگی این کارو کنید. خب نقش مقام معظم رهبری چیه؟ مقام معظم رهبری به همون حرفی میرسد که صاحب زمان میرسه. یه سری توسلات هست، یه سری ارزم به حضور شما زیارت ها هست، اینا باید باشه. این که با امام زمان در ارتباط باشی، کشور رو اداره کنی، این هنر هست یا نه؟ نیست. ها؟ آره دیگه، یه بچه هم باشه میتونه اداره کنه. هنر اینه که توسل به امام زمان داشته باشی، ولی خودت اداره کنی. خودت به اون جایی برسی که امام زمان مد نظرشه. مالک باشی. تک تک ماها باید اینطوری باشیم. امام فرمود در صحیفه، ما حکومت اسلامی را راه میاندازیم تا رهبری را به مردم بدهیم. داستان اینه، اصلا فلسفه حکومت اسلامی اینه. ما حکومت اسلامی را راه میاندازیم تا رهبری را به مردم بدیم. تک تک مردم باید رهبر بشن، تک تک مردم باید امام بشن. و جعلنا للمتقین اماما، ما شما رو برای اهل تقوا امام قرار دادیم. تک تک باید اینطوری باشه. امام فرمود من 10 تا مثل شهید اندرز بوداشتم دنیا رو میگرفتم. لذا در روایت هست، روایت فقهیه، بعضی فقط فکر کنن روایت فقهیه، در فقه فقط استفاده میکنن. فرمودن که آقا ما اصل را میسازیم، شما برید فروعات را بسازید. امام جواد علیه السلام اصول رو گفت، آتش به اختیار برو فروعات رو بساز. نه، اینجا نظر رهبری چیه؟ اینجا نظر امام چیه؟ اینجا باید چیکار کرد؟ منتظر مونه ببینه آقا چی داره میگه. تو باید به اون کار برسی که مد نظر مقام معظم رهبریه. فرمود ما حکومت اسلامی رو راه میاندازیم تا رهبری رو به مردم بدیم. اصل اینه، تا رهبری رو به مردم بدیم. این یعنی کار تشکیلاتی، این یعنی دستگاه محاسباتی یه من و شما طوری باشه که مد نظر رهبره، مد نظر امام جامعه است. به همون دستگاه محاسباتی که در اختیار امام هست شما بهش برسید. یه مرجع تقلید تو قم هر موقع عالمی میمرد از دنیا میرفت، این 14,000 صلوات نذرش میکرد، همون شب تو خواب میدید اون عالمی که از دنیا رفته. خیلی موثقا، ولی خوابه دیگه، حالا زیاد بهش اعتنا نمیکنی، ولی گفتنش خالی از لطف نیست. امام از دنیا رفت 14 خرداد سال 1368، 14,000 صلوات نذر امام کرد. همون شب امامو در خواب دید، گفت امام من موندم تو خونه خودم چطور اداره کنم؟ یه مستجر زورکی میشه اداره کرد. از این حرفا، تو چگونه شاهو انداختی بیرون و کشور رو داری اداره میکنی؟ تو یه کشوری که ترک و فارس و لور و همه زبون هست، اکثر مذاهب هم هستن دیگه، زرتشتی، سنی، مسیحی، بودایی، ارمنی، یه چطور داری تو این کشور اداره میکنی؟ آخه بابا پونره دیگه. قطعا شما با امام زمان در ارتباط بودی، درسته امام؟ شما با امام زمان در ارتباط بودی؟ امام فرمودن که نه به اون صورت، ولی دو بیت شعر داشتم. وقتی مستر می شدم دیگه خیلی کار سخت می شد، این دو بیت شعر رو می خوندم، حضرت یک رو می فرستاد، مشکلم حل می شد، کار بد گره می خورد دیگه. اصلا اون مرجع تقریبا میگه من تا صبح این دو بیت رو می خوندم، خوشحال فلان می خوندم اینا، بلند شدم رفتم حرم. تو مسیر حرم حاج آقا فخر رو دیدم، گفت تو راستی عالمی از دنیا می رفت، 14,000 صلوات براش میفرستادی؟ امام از دنیا رفت براش فرستادی؟ گفت آره. گفت تو خواب دیدی؟ گفت آره. داستان رو براش تعریف کرد، گفت آره. امام گفت من این دو بیت شعر رو میخوندم، صاحب از زمان کسی رو برام میفرستاد، مشکلم حل میشد. اون دو بیت هم این بود، هی اومد بگه نیمه یادش رفت. گفت من اینو تا صبح 1000 بار خوندم، این بود، این نمیتونست بگه. بعد حاج فخر فرمود بعضی حرفا رو به اهلش هم نباید گفت، چه برسد به نااهل. بعضی حرفا رو نباید به اهلش گفت، چه برسه به. لذا امام جواد علیه السلام یارانش رو طوری تربیت کرده بود که در غیاب صاحب زمانشون امام جواد علیه السلام به همون نقطه میرسیدن که مد نظر امام جواد علیه السلام بود. آتش به اختیار یعنی این خوشفهمیه دیگه، این خوشفهمی رو باید ما داشته باشیم. ما از بعد کچفهمی مقام معظم ربی حرفی میزنه، میگم اینو چرا این کارو کرد؟ چرا گفت من تخصص ندارم؟ چرا این گفت؟ چرا اینطوری کرد؟ چرا قضیه برجام؟ چرا؟ میگم آقا حرف ایشون درسته، تو دستگاه محاسباتیت به اون نقطه نرسیده، برسون خودتو به اون نقطه. تو یه الف بچه یه حرفی میزنی، ایشون 80 سال در انقلاب دیگه، از اول انقلاب بوده تا قبل انقلاب مبارزاتو با امام بوده، تو جبهه و جنگ بوده، با شهدا بوده، اوه با هزاران حاج قاسم سلیمانی‌ها بوده، مهمترین جلسات و رئیس جمهور و مجلس و فلان و هران که رهبر سکاندار دیدارهایی که از کل کشور باش دارن و دیدارهای خصوصی و پوتین و امثال مثل پوتین و اردوغان اینا، این نمیفهمه چیکار داره میکنه. تو یه علف بچه دو پای درس خونده هوزلمیه داری میگی خیلی خند جوک ساله. رفیق برو دستگاه محاسباتی درست کن، به جای برس که مد نظر صاحب از زمانه. چرا ما نمیرسیم؟ چرا دستگاه محاسباتی ما ایراد داره؟ چرا کار تشکیلاتی نمیتونیم انجام بدیم؟ چون دستگاه محاسباتی ما یکی نیست، مساوی با صاحب از زمان نیست. دستگاه محاسباتی صاحب از زمان نیست، اون میاد یه نظر میده، این اثر حسادت نظرش درسته، این اثر حسادت نظر اون اصلا کن فیکون میکنه، لو کن فیکون ایجاد کردن ار ریشه میزنه، بلد نیستیم کار تشکیلاتی انجام بدیم. یکم هم تو همین انتخابات مجلس دیدید چرا 124000 پیغمبر رو در یک اتاق بذارن به هم به این مشکل نمیخورن، با هم دعوا نمیکنن امام فر، چون دستگاه محاسباتی همشون یکیه. چرا 10 تا بچه حزب الله توی اتاق میذارن دعوا میشه، قهر میکنن، جلسه دام پیدا نمیکنه؟ چرا میشه در طلبه رو کنار هم جمع کرد؟ میشه ان شاء الله، الحمدلله یه اتفاقاتی داره میفته. امام میرفت عرضم بزرگ شما با این مرجع تقلید قبل قیام صحبت میکرد، اینو راضی میکرد، اونو این کارو میکرد، بعد میمد میدید دارن امام میکوبن، همون مرجعی که امام داشت نصیحت میکرد واقع انقلاب اینه اینه، بعد امام میشید همون مرجع تقلید داره امام میکوبه. بعد امام تو همین صحیفه نور فرمود نگاه دستگاه محاسباتی امامو نگاه کن، انصافا ما برای کوبیده شدن خوب هستیم، بگذارید ما را بکوبن. خوراک کار تشکیلاتی با امام، کسی ناراحت نمیشه، قرر میکنه آقا، عیب بقیه رو عیب خودش میدونه، عیب جلسه رو عیب خودش میدونه، بیشتر نکات مثبت رو نگاه میکنه، بچه اشتراکات رو نگاه میکنه. قربون امام جواد علیه السلام بشم، تو اون شرایط وحشتناک سخت، سن کمیشون دیر پدر شدن امام رضا علیه السلام شرط باید آماده کنه برای دوران غیبت که اصلا همون امام زمان امام هادی علیه السلام شروع میشه و کارو برسونه، امامت رو بده به یه امام 5 ساله به دستان صاحب از زمان که موفق هم بودن و الان بعد 1400 سال ما دنبال عزیز زهرا میگردیم، مدیون امام جواد علیه السلام هستیم. معنای آتش به اختیار و کار تشکیلاتی یعنی دستگاه محاسباتی ما همان چیزی باید به همان چیزی برسد که مد نظر امام است، مد نظر ولی خداست، ولی جامعه است. چه فتنای اتفاق داشت میافتاد که تو نطفه خفه شد ما نمیدونیم. درایت ایشون فوق العاده است. علیکم به درایه لا به روایه، درایت خوشفهمی میکنیم ثوابشو به روح حضرت علی اصغر. برای اینکه اینطوری بشیم 4 قاعده طلایی امام جواد علیه السلام فرموده، برای اینکه ما به این جایگاه برسیم واقعا خیلی خوبه آدم یه بحثی رو تحلیل کنه، بحث جامعه رو طوری تحلیل کنه بعدش آقا بیاد همونو بزنه، همون حرف رو بزنه. البته ایشون چون شاگرد مکتب امام جواد علیه السلام هستن داره یارانش اینطوری بار میاره، آتش به اختیار اب نداره، بیاید آتش به اختیار حرکت کنید، چند جا شاید اشتباه کنید اما باید انقدر آتش به اختیار حرکت کنی به اونجای برسی که مد نظر منه. داره بعد جوانای انقلابی رو به اونجا داره اونطوری تربیت میکنه. نه ما که تو این قضیه نمیدونیم که، بریم از مقام معظم رهبری بپرسیم نظرهای بهشت تو این زمینه اوج تشکیلات در زمان امام جواد علیه السلام و الان زمان ما ببین نظر آقای بهشت چیه. آقای بهشت میفرماید ما یه حکم ارشادی داریم، یه حکم مولوی، یه حکم ارشادی داریم، یه حکم مولوی. حکم ارشادی یعنی چی؟ یعنی الان تعداد لامپای خونه زیاده، من میگم آقا گیره چند تاشو خاموش کن، مثلا هوا گرمه هوا سرده، واقعا هم سرده، میگم فلانی بخاری رو زیاد کن، هوا سرده زیاد گرم بشه. من بهش یه حکمی دادم، اون قبل از من میدونست خونه سرده بعد بره خونه رو گرم کنه، من بهش گفتم، اون پذیرفت رفت چیکار کرد؟ خونه رو گرم کرد. این حکم ارشادی که من بهش دادم خودشم میدونست به این رسید واقعا خونه سرده، بعد خونه رو گرم کنه. حکم مولوی چیه؟ این حکم ارشادی. حکم مولوی یعنی چی؟ مثلا میگم آقا میری هر جا هستی 10 هیئت باش، 10 خونه باش، همینطوری 10 خونه باش، شرطی نه، 10 خونه باش، 10. خب آقا من میتونم حالا تا 10.5 باشم، 11 الان کرونا اومده خلوت خیابونا خلوت فلان اینا، میگه آقا ساعت 10 باید خونه باشی، میگه به تو چت آقا 10 اینجا باش، تمام بی چش دیگه. یه مثل قضیه ارشادی نیست که آقا اتاق گرم یا سرده. آره این چیه آقا بحث جملهش اینه، فقیهی فقیه است که که همه احکام دین براش بشود حکم ارشادی. اتاق سرده، من به شما میگم چیکار کن؟ برو بخاری رو زیاد کن. شما میدونی اتاق سرد، تو هم میدونستی، فقط به خاطر احترام من رفتی چیکار کردی؟ اون کارو انجام دادی، حکمم زمین نیفته. انسان باید به جای برسه امام صادق این حرفو زد، قبلش بدون اون حرف درسته، خودش هم میدونسته، به خاطر احترام اون میره اون کارو انجام میده. آیه بهجت میفرماید اوج تشکیلات، یعنی اوج دستگاه محاسباتی شما در معیت امامته، خیلی خیلی مهمه. حالا چیکار کنیم اینطوری بشیم؟ هر کس این چهار قاعده طلایی رو انجام بده به نظر من خیلی، یک، هر چقدر آدم از مدارا فاصله بگیرد خیلی نزدیک می شود به اتفاقات ناگوار و سخت‌تر. انسان همیشه اهل مدارا باشه، اگر مدارا نکنی اتفاقات ناگوار، سخت‌تر، ناخوشایند برات پیش میاد. این آقا همین یه دونه در تربیت فرزند بس است، خدا شاهد. با بچه یه جوری مدارا کن، مدارا نکنی بچه بعدش یه حرکت دیگه میزنه. امام حسین علیه السلام فرمود با مردم مدارا کنید. خب همین آدم مدارا کنه میفهمه ولی خدا چرا داره با مردم مدارا میکنه، با سیاسیون مدارا میکنه. میگه آقا اگر از مدارا کردن فاصله بگیری اتفاقات بدی بدتری برات رخ میده. آقا همین، به خدا اینو قاب کنیم بزنیم تو خونه هم. مدارا کن، نه که مذاکره کنه، مدارا کن. آره بعضی از سیاسیون مدارا رو مذاکره تفسیر کردن. آره امیرالمومنین که ماشاءالله با مردم دیگه اصلا اوضاعی بود دیگه مدارا، ولی جلوی معاویه وای میستاد، با دشمن آدم مدارا رو میکنه، اونا رو بلدید دیگه. من میخوام پس این قاعده اول، کی میتونه تو آتش به اختیار موفق باشه این قاعده اول رو داشته باشه. یک. دو، برای اینکه یک خائن باشد، برای اینکه یک کسی خائن باشد، یک چیز برای خائن بودن او کافی است که بشود خائن. کسی خائن میخواد بشه، یک چیز براش کافی که بشه خائن، که آدمهای خیانتکار او را امین خودشان بدانند. که آدمهای خیانتکار او را امین خودشان بدانند. الان تو شبکه‌های اونور چی میگن؟ ما رو اصلاح طلب‌ها در ایران حساب کردیم. بله، شبکه من و تو کیا براشون پیام میفرستادن؟ سلبریتی‌ها. آقا در خائن بودن یه نفر همین بس که خیانتکاری او را امین خود بداند. حرف اصلا مغزداری یا میدونم بعد روش یه ساعت فکر کرد. برای اینکه دستگاه محاسباتمون اوکی بشه، اهل تشکیلات بشیم، آتش به اختیار خوب عمل کنیم، خیلی باید حواسمون به موضوع باشه. سه، عاشق این سم دیگه واقعا. در فضای عمومی و آشکار رفیق خدا باشد، اما در خلوت دشمن خدا باشد. همچنین کسی نمیتونه تو آتش به اختیار موفق باشه. یعنی چی؟ ظاهرش جلوتر از باطنش باشه. ظاهر خوب، تسبیح، انگشتر، یقا خوندی، محاسن، آره ظاهر، آره تو مکانهای عمومی ولزانی یه جور میکشه، یه جور سینه میزنه، بعد یه جور گریه میکنه، یه جور مناجات میخونه، حسین حسین میگه، بله آفرین، تو نماز جماعت ها اصلا، تو مکان عمومی اصلا این عبادتش میاد. تو خلوت سبحان الله سبحان الله سبحان الله اکبر سبحان الله سبحان الله. میخوای ببینی چقدر نفاق داری؟ ببین نمازی که تو خونه فرادا میخونی با نمازی که تو جماعت میخونی بین این و اون چقدر فرقه. اگه فرقی توش نداره خوب، آفرین. آقای امام جواد علیه السلام میفهمند در فضای عمومی آشکار رفیق خدا باشد، ولی در خلوت دشمن خدا. تو روایت هم داریم نشانه های منافق و ریاکار اینه که در جمع شادابترن، در جمع رو میاد شادابتره، خدا خدا و فلان و نشاط عبادت دیگه. مرحوم شفتی، سید محمد باقر شفتی، از شاگردان علامه بحرالعلومه، فامیلی شار. بعد ایشون به دستور امام زمان از نجف اومدن اصفهان، به دستور امام زمان از نجف اومدن، حکم حکومتی داشتن، حاکم شهر بودن. ایشون تو باطن میگه میرفت تو باغچه خونش انقدر گریه میکرد، شب زنداری میکرد، خاک باغچه گل میشد. این باطن آدم جلوتر از ظاهرش باشه، یعنی انقدر که تو جمع عاشق خدایی مولای من مولای من میگید، ایشون میگه آنقدر گریه میکرد تو خلوت تو باغچه، خاک باغچه گل میشد. میگه رفت قصابی، این آقای مرحوم شفتی رفت قصابی، سید محمد باقر رفت قصابی، دید یکی علنا داره میگه آقا من لواط کردم. این آقای شفتی میگه، مرحوم شفتی رحمت الله علیه، میگه آقا نگو این حد داره، میگه آقا من این کارو کردم، میگه آقا نگو حد داره، میگه آقا من این کارو کردم. ها بار میگه سه بار بگی حد داره، من مجبورم حد بزنم. بار سوم میگه همون ساتور فرم داره، همون گردنشو میزنه. حاکم شهر بوده. حالا تعجب نکنید تو کتاب پاسداران حریم عشق از مرحوم پهلوانی تا حالا گردن زده بود اون 70 نفرش بود دیگه، 70 تا زده بود، حاکم شهر بود، بی اعصاب نبوده، کسی حاکم شهره، شهره اون کسی که ببین خلوت داره خاک باخت گل میشه همچین روحی لطیفی، اینجا هم حاکم شهر میگه آقا نگو، وقتی سه بار اعلام کنین حد داره، بعد حدو بزنیم، یکی بعد بلند شه برای سیاسیون ما حد جاری کنه، نه اینکه نعوذ بالله لواطا، منظور بحث چهارمی، با کسی دشمنی نکن تا بدانی اول رابطه او با خدا چگونه است. میگه حالا با کسی دشمنی نکن تا بدون ببین رابطه این با خدا چجوریه، اگر خوب بود سرشاخ نشد، اگر رابطش با خدا خوب بود شاید تو مقصری، خودت اصلاح کن، نه اصلا اون مقصر بود سرشاخ نشد، بازم باهاش سرشاخ نشد، چرا؟ چون پشتش گرمه، تکیه داده به خدا، رابطش با خدا، مواظب باش سرشاخ نشو. این دشمنی منظور آمریکا اینا نیستا، ماهاییم، اتفاقی بین خود نه، این حرفای قاعده‌طلبه برای ماهاست، بین خودمون، منظور دشمنی همینه که زیرا به همون میزنیم، اینا یکی زیرا به تو میزنه میگه باش بد نشو، اول رابطش با خدا ببین چطور، اگه رابطش خوب بود مواظب باش درگیرش نشو، شاید از سر ایمان زده، شاید تو داری اشتباه میکنی، اما اگه رابطش خوب نبود، اهل معصیت بود، همین برایش بس است. خب دیگه رابطش با خدا بده دیگه، تو چرا دیگه دشمنی میکنی؟ او با بد کسی در افتاده است. خدا فرمود کسی با ولی من به ولی من اهانت کند، با من خدا اعلام جنگ کرده است. دوباره در روایت میفهمد هیچ بنده ای رو سبک مشمار، شاید از اولیاء الله باشد. طرف رفت آیه مجتهدین رو نقل میکرد، میگه رفت مسجد، رفت صف اول وایساد، شروع کرد نماز خوندن، 4 رکعتی بود، رکعت دوم فرادا کرد تو صف اول، میگه اومد رو به جمعیت و امام جماعت بخشش رو باز کرد، نخود کشمش بود و این قدیمی ها، میگه شو که به خوردن اینا هم رکعت سوم و چهارم مثلا شاکی شده بودن، بیا ببین بذار این تمام بشه، نماز تمام بشه، این چرا اینطوری کرد صف اول، این کسایی صف اول بودن، میگه آقا نماز سلام دادن، سری به این گفتن آقا چه وضعشه، نماز رکعت اول صف اول رو تو به هم زدی، این حرفا چرا تبدیل فرادا، یا آقا بگم، میگه بگو دی ما با صف اول نداریم، دیدی بعضی از امام جماعت کار با صف اول بستن، هیئت امنه، آره بعد یاره من اومدم رکعت اول، پیرمرد اصلا لباسا کرکسیف و مثلا پاره فکر دینه، آره من خونم تا مسجد که اینجا میام نماز میخونم دوره، یه اولاغی باید بخرم، گفت چی رکعت اول تو معامله اینطوری بودی، حالا بخری اینها، گذشت رکعت دوم که ما بعد رفتیم تو داشتی میخوندی، گفتی خب حالا من اولاغ خریدم کجا نگهداریش کنم، هیچ بنده ای را سبک مش باش، شاید از ولی اولیاء الله باشه، میگه دیدم شاید رکعت سوم چهارم بحث جای دیگه بره باریک بکشه، گفتم تبدیل فرادا کنم بهتره، مثلا مرحوم شاهبادی با یه افسر طاغوتی درگیر میشه تو حموم عمومی قبل انقلاب، بعد افسر اذیتش میکنه، میاد میره تو درس و پای درس و اینا میبینه صدا میاد لا اله الا الله، حالا هر چی تشییع جنازه ای سر صدای، حالا میگه کی مرده، میگه همون افسر طاغوتی که به شما جسارت کرد، میگه تا آخر عمر شاهبادی هر موقع اسم این افسر طاغوتی میمد مرحوم شاهبادی گریه میکرد براش، گفتن چرا این کارو میکنی، گفت این تو همون به من یه نیشی زد، یه تیکه انداخ باطلی گفت، دیدین با خونم باطل، اون موقع یه حرف اینطوری زد دی، حالا قبل انقلاب این حرفا بوده، میگه من اونجا سپردم به خدا هیچ چی نگفتم، کاش خودم یه چیزی میگفتم به خدا نمیسپاردم، میگه سپردم به خدا درد زبون و اینا، دهن درد و زد به قلب و بدنش، اینا میگه درجا مرد، داره روایت میگه کسی به ولی من اهانت کند با من خدا اعلام جنگ کرده، حواست باید جمع باشه، بله خدا ان شاء الله توفیق بده این 4 قاعده طلایی رو انجام بدیم تا دستگاه محاسباتیمون همان نظر و امر اماممون باشه ان شاء الله. ان شاء الله امشب واقعا بهترین عیدی از امام جواد علیه السلام و حضرت علی اصغر همینه، آدم به اون چیزی برسه که امام زمان مد نظرش، خیلی قشنگ میشه، هی منتظر نباشی، لذا امام جواد اینطوری تربیت کرد، شیعیان طوری تربیت کرد برای غیبت امام بعد امام هادی، که واقعا در غیبت بود امام هادی، ما فکر می‌کنیم صاحب الزمان در غیبت بود با اون محاصره که امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام آره انجام دادن، دسترسی نبود، واقعا غیبت بود، نمیشد سوالی پرسی، نمیشد، لذا اصول و امام جواد تمام کرد، گفت اصول رو یاد داد، گفت حالا شما برید دنبال فروعاتش، علیکم به درایه لا به روایه، آدم اصول رو بگیره حل دیگه، مثلا الان بعضی اصول رو نگرفتن، میان آقا هر حکومت، امام صادق فرمود هر حکومتی قبل از ظهور صاحب الزمان باطله، تو حدیث درست. شما دستگاه محاسباتی چطوره؟ بابا 1400 سال پیش باید خودت آتش به اختیار می‌رفتی. 1400 سال اومده خودت ببینم چیکاره ای؟ اینو از خود تشخیص بدی. خب اگه ما حکومت جمهوری اسلامی نباشه شما من بگید یاره صاحب ازم چطور تربیت میشن، چیکار باید کرد، آقا رو چجوری باید آورد، اینو من بگید دیگه چه اتفاق میفته. ما باید یه الگویی برای دنیا یه الگو سازی کنیم برای دنیا که آقا این نایب عام میشه که داره این همه دستاورد و این همه اتفاقات خوب داره رقم میخوره. اصولو به ما دادن، برید سراغ فروعات خودتون بسازید. آتش به اختیار الان باید تشخیص بدی چیکاره ای، الان وظیفتو بدونی چیه، چطوری. اون چهارتا خیلی مهم بودا، چهارتا فوق‌العاده بود که میدونم واقعا تو سبک زندگی ما نیست متاسفانه. خدا انشالله همین ما زحمت نکشیده برای حمید، خداش به حق امام جواد به ما عنایت کنه واقعا دستگاه محاسباتیمون همانی باشد که مد نظر ولی خداست. انشالله هر چی زودتر کاظمین ببینمتون. صلوات قرای خط فرم.